استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. مقامات امنیتی از تدابیر خاص برای عید فطر خبر می دهند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه خبری نیمه روز داریم. این برنامه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور در آن میزبان شما هستم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
وزارت داخله افغانستان از پلان امنیتیش برای تأمین امنیت روزهای عید خبر می دهد. از سرگیری پروازهای شرکت هوایی برتانیا به پاکستان و دیدار رئیس جمهور امریکا از برتانیا. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان می گوید یک پلان امنیتی به هدف تأمین امنیت روزهای عید رمضان ترتیب شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
بر اساس این پلان، ارگان‌های امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی در حالت آماده باش یا ازارات درجه یک هم در مرکز و هم در ولایات قرار می گیرند.
وزارت داخله افغانستان در حال از ترتیب پلان امنیتی عید خبر داده که ولایات مختلف به شمول کابل در روزهای اخیر شاهد حملات انتحاری و انفجاری بودند. جزئیات در جریان این برنامه. اعضای حرکت مردمی صلح وارد مناطق تحت کنترل طالبان در ولسوالی موساقلک هلمند شدند. عبدالطیف، یک عضو این حرکت، دیروز حین رسیدن به موساقلک گفت دیگر جنگ بس است و باید صلح در افغانستان برقرار شود.
دیگه ظلم و جنگ و بی‌عدالتی دیگه در وطن بس است. دیگه به دشمنان باید وقت نتیم، باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ما است، دولت هم بیادر ما است.
حدود 30 عضو حرکت مردمی صلح چند روز پیش از شهر لشکرگاه مرکز هلمند به سوی ولسوالی موساقلک این ولایت روان شدند. قمندان امنیه قندهار می گوید در انفجار دیشب در یک پوسته امنیتی به کسی آسیب نرسیده است. تادین خان در یک پیام ویدیویی گفت راکت ها و مرمی های کهنه در این پوسته در شهر قندهار انفجار کردند.
دا په اینو مینی ماموریت تی په دی که سه زلیه در ایکیتو داشته دو مرمی پرتیه په کانر که آقای انپیجار کردید این نور خیر خیرت نه تلفات لرین نه مشکل ستا.
پیش از این گفته شده بود که در اثر آتش سوزی در دیپوی مهمات محافظین خانه شاولی کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، انفجار رخ داده است. یک منبع امنیتی بر رادیو آزادی گفته بود که هنگام این رویداد اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع و قمندان امنیه قندهار در خانه شاولی کرزی حضور داشتند، اما تادین خان این را رد کرد. حال هم چند خبری از منطقه و جهان. شرکت هوایی برتانیا یا بریتیش ایرویز پروازهایش را به پاکستان از سر گرفته است. این شرکت بیش از 10 سال پیش بنابر نگرانی های امنیتی پروازهایش را به پاکستان توقف داده بود. یک طیاره شرکت هوایی برتانیا پس از چاشت دیروز از میدان هوایی هیتروی لندن به قصد اسلام آباد پرواز کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا وارد برتانیا شده است. این سفر 3 روزه ترامپ به برتانیا با دیدار با خانواده شاهی این کشور و صرف نان چاشت با ملکه الیزابت دوم در قصر بکینگهام آغاز می شود. او بعداً در یک ضیافت دولتی شرکت خواهد کرد. این دیدار رسمی آقای ترامپ از برتانیا که همسرش ملانیا نیز او را همراهی می کند در حال صورت می گیرد که این کشور درگیر یک بحران سیاسی ناشی از تعطیل در برگزیت یا خروج برتانیا از اتحادیه اروپا و تصمیم کنار روی تریسا می صدر اعظم این کشور است. این سفر ترامپ به برتانیا همچنان تحت سایه اظهارات وی در مورد برگزیت قرار دارد. قابل ذکر است که آقای ترامپ ساعت پیش قبل حین رسیدنش به برتانیا اظهارات تند در مورد صادق خان شاروال لندن در صفحه تویتر خود نوشت. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه می شنوید. رسانه دولتی سوریه می گوید نیروهای دفاعی هوایی این کشور به حمله اسرائیل بر یک پایگاه هوایی در ولایت حمص پاسخ دادند. نوعیت و محل اجرای این حمله بر پایگاه هوایی T4 که توسط خبرگزاری سانا گزارش شده تا حال تایید نشده است. این خبرگزاری از یک منبع نظامی نقل کرده که گفته است نیروهای دفاعی هواییشان یک تهاجم اسرائیل را خونسا کرده و دو راکت را که بالای پایگاه هوایی T4 پرتاب شده بود از بین بردند. سانا ادعا کرده که راکت های باقی مانده یک سرباز را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده و به یک انبار اسلحه زیان رسانیده است. و خبر آخر که رسانه دولتی کوریای شمالی می گوید یک دستیار ارشد کیم جونگ اون رهبر این کشور با وجود آن در معذر عام دیده شده است که رسانه های کوریای جنوبی گزارش دادند که او بعد از یک جلسه ناکام کیم با رئیس جمهور امریکا به کمپ کار اجباری فرستاده شده بود. کیم جونگ چال مذاکره کننده ارشد کیم جونگ اون با واشنگتن قبل از جلسه ماه فوریه امسال در ویتنام بود که بدون نتیجه پایان یافت. یک روزنامه کوریای جنوبی هفته گذشته گزارش داد که چال به دنبال یک جلسه نافرجام به کمپ کار اجباری فرستاده شده و یک دستیار دیگر کیم اعدام شده است. ولی رسانه دولتی کوریای شمالی امروز گزارش داد که همین فردی که گفته شد برای کار اجباری فرستاده شده است یک روز پیش در یک محفل در کنار کیم می رقصید.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت داخله از تدابیر امنیتی خاص برای عید خبر می دهد.
بر اساس این پلان، ارگان‌های امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی در حالت آماده باش یا اظهارات درجه یک هم در مرکز و هم
از آمادگی های عید در کابل هم می شنویم. مسابقات جام جهانی کرکت را نیز دنبال میکنیم. در رویدادهای مهم جهان گزارش از سفر رئیس جمهور امریکا به برتانیا داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید تمام نیروهای امنیتی این کشور در روزهای عید احضارات نمبر یک اختیار خواهند کرد. سخنگوی این وزارت میگوید تمام مساجد و تفریحگاه ها در روزهای عید زیر پوشش شدید امنیتی قرار خواهند گرفت. به گفته نصرت رحیمی، نظامیان افغان هیچ حمله مخالفان مسلح دولت را بی پاسخ نخواهند ماند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش میدهد.
تمام نیروهای امنیتی افغانستان برای مقابله و جلوگیری هر گونه عملکرد مخالفان مسلح دولت در حالت آماده باش قرار گرفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید این نیروها احضارات درجه یک اختیار میکنند تا مردم روزهای عید را در فضای امن سپری کنند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پلان تامین امنیت روزهای عید تهیه شده که گزمه های سیار پیاده و افراز محلات بازرسی بخش از آن میباشد.
بر اساس این پلان، ارگان‌های امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز و هم در ولایات قرار می‌گیرند. تدابیر مطمئن امنیتی و کشفی در مساجد، عیدگاه‌ها، تفریحگاه‌ها
و محلات که دوج مردم ما تجمع میکنه توسط نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی اتخاذ میشه.
در بسیاری ادهای گذشته مردم افغانستان در روزهای امن را سپری نکردند، اما در روزهای عید فطر سال گذشته حکومت و طالبان آتش بس کرده بودند که بجز از ولایت ننگرهار که شاهد یک حمله انتحاری بود، سه روز عید در دیگر نقاط افغانستان در فضای امن سپری شد. اما امسال طالبان آتش بس در روزهای عید را قبول نکرد و ملا هبت الله رهبر این گروه در پیام عیدیش گفت طالبان به جنگ ادامه خواهد داد. وزارت داخلی افغانستان در واکنش به این پیام رهبر طالبان میگوید نیروهای امنیتی از مردم حفاظت خواهند کرد. به گفته سخنگوی وزارت، نیروهای امنیتی در برابر هر گونه عملکرد این گروه آمادگی دارد. نصرت رحیمی در نشست خبری روز دوشنبه گفت هیچ حمله طالبان بی جواب نخواهد ماند.
هیچ حمله دشمن علیه مردم افغانستان، علیه نیروهای امنیتی و علیه پاسگاه‌ها بی پاسخ نمی‌ماند و ما انتقام هر قطر خون نیروهای امنیتی و مردم پایزد و مظلوم افغانستان از دشمنان با تمام قوتش میگیریم.
پلیس افغانستان در کنار قرار گرفتن در احضارات نمبر یک قرار است افراد را که دست به فروش و استفاده پتاقی و دیگر بازیچه های سلاح مانند اطفال میزنند بازداشت کند. سخنگوی این وزارت میگوید به تمام نیروهای پلیس دستور داده شده تا جلوی وارد کردن چنین بازیچه ها را نیز بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هرچند هنوز رسماً اعلام نشده که عید فرداست یا پس فردا، اما بسیاری از باشندگان کابل به این باورند که امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان است و فردا روز اول عید خواهد بود. به همین خاطر امروز در بازارهای کابل جمع و جوش و ازدحام مردم زیاد است و آنها برای خریداری میوه به بازار رفتند. همکار ما اجمل ترمان در این مورد گزارش مفصلی دارد.
امروز چطور برآمدین در شهر کابل؟
حالا دیگه روز آخر تقریبا دیگه باشه ببینیم چه رقمی قیمتا اگر خرید کنم.
چی خرید میکنین؟
میوه خشک.
چطور است قیمتا به نظرتون؟
قیمتا والا با اکثریت که قیمت است به نسبت توانای جامعه دیگه باش ببینیم چه رقمی میشه.
مردم فکر میکنین خرید و توان میوه رو به قیمت دارن؟
حالا توانش که ندارن خب مجبور هستن بخرن.
مجبور چرا هستن بخرن؟
رسم رواجه دیگه، نخرن چطور کنم؟ میمان که وقتی بیا دیگه نمیشه.
میمان اگر چای خالی بانیم خفا میشه؟
نه که خفا نمیشه، خب بازم اگر جالب.
چی مفروشین شما؟
اینجا ما میوه خشک مفروشیم به خاطر اید همیجا برای 5-6 روز میوه خشک کنیم.
چطور است نرخ نوا؟ چطور است
نرخ ها؟ خب بسیار بالا است، کل به حساب دلار از دلار بلند داره، بین ایام بلند میره که میزید مشکلات زیاد است.
یعنی شما قبول میکنین که نرخ بلند است؟
بله، نرخ بلند است.
با وجود از اینکه نرخ بلند است، آیا مردم میان خرید میکنن؟ یعنی ایدای قبلی وری
مجبور هستن از رسم رواج مردم افغانستان همیت بعد دایدا میوه خشک ببره، اگر قیمت باشه ارزان باشه مشکل مردم با مشکلات است میبرن. مقصد
همه کی برده میتونن؟ یعنی کسایی که پول داره میتونن برده، که نداره نمیتونن.
هر کی قاعده توان خود میبره، اگه نادار است از اون کم کم میبره، اگه پیسه داره زیاد میبره. خب مقصد مشکل کار خود حل میکنه.
تو خونه ایست که مثلا شما ارزان خریده باشین دلار بانش آواز قیمت
بسید؟ نخیر، نه ما قدر تو تجار نیستیم که پیش از پیش ذخیره کنیم بعد از او بکشیم. شما اینجا میاریم یا میجه پس آوایش میکنیم.
اشرف جان کلگی امروز برآمده برای عید میوه میخره و شما عید شیشین بودوزی میکنین، ولی شما هم برای عید سودا مودا چیز میوه نمیگیرین؟
نداریم چیزی چرا بگیریم؟ کنه دوزی چیزی جور نمیشه، روز ساعت یک و نیم ساعت میشه، روز غرب پیش قیم میشه قد از روز.
اگر میمان به باز پیش روی میمان چی میمانین؟
ناچار جای نان خوش بانیم دیگه، چیزی نیست دیگه. اگر یافتیم کنم میگیرم، نیافتیم بیشتریم دیگه. چرا
چه باید شما مثلا که وضعیت زندگی خوب شما کل یک رقم تجدید کرده بودن؟
خدا یک معلم دیگه یک پاچه عدالت بشین و یک زندگی خوب شو برای مردم کار بیته و کار پیدا شو و زندگی مردم خوب شد دیگه رقم خیلی باشه.
اصل مالتا، اصل مالتا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
1:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور امریکا و همسرش در یک دیدار رسمی به لندن رسیدند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده با گزارش رویدادهای اقتصادی با شماست.
ریاست زراعت و مالداری ولایت هلمند میگوید که تا پایان سال جاری حاصلات انگور و انار افزایش می‌یابد. زلمه علکو رئیس زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت با سبب بارندگی‌های امسال سطح حاصلات میوه‌های تازه بالا رفته است.
در کل ما تا پایان سال 1398 13% در بخش حاصلات انار و 12% هم در بخش انگور ما افزایش خواهد آمد.
آقای علکو میگوید که در کنار انار و انگور دیگر میوه‌های تازه با طور سالانه 40% به دیگر ولایت هم انتقال می‌گردد. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری هلمند، در کل برای باغ‌های میوه تازه در این ولایت نزدیک به 1,500 هکتار زمین اختصاص داده شده است. اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که هرچند حاصلات میوه تازه در این ولایت زیاد شده، اما سهولت‌ها و امکانات برای نگهداری آن وجود ندارد. خلیل احمد یارمند، عامل اجرایی اتاق تجارت و صنایع این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که به همین سبب بیشتر میوه‌های تازه ضایع می‌شوند.
متاسفانه نسبت به عدم سرخانه در ولایت هرات نمیتونیم به موقعی از اینا استفاده کنیم و اینا شامل سرخانه بسازیم که در وقتی که بازار میوجات کم میشه باز ما بتونیم رو برده کنیم.
آقای یارمند از ادارات زیرفت میخواهد که در این بخش توجه جدی نمایند. با اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع هرات، در اجرا ولسوالی این ولایت سیب، زردالو، شفتالو، آلوبالو، توت و شمار زیاد میوه های دیگر در باغ ها موجود است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: $1 آمریکایی 79 افغانی 45 پول، €1 88 افغانی و 50 پول، £1 انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، €1 سعودی 21 افغانی، €1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و €1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و همسرش به لندن رسیدند. قرار است او با ملکه الیزابت دوم و نیز با تریزا می صدر اعظم بریتانیا که تا چند روز آینده رسما استعفا می دهد دیدار کند. ترامپ در حال از بریتانیا دیدن می کند که این کشور درگیر جنجال سیاسی بر سر خروج از اتحادیه اروپا است. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و اکنون با ما در استودیو هستند. صدیقی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلامت باشین.
سوال اولی ما ایست که اگر جزئیات داشته باشین در باره سفر رئیس جمهور امریکا به بریتانیا بفرمایید.
بریتانیا برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و همسرش ملانیا ترامپ امروز فرش سرخ هموار میکنه. هر دو به مهمانی الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، در کاخ بکینگهام میروند. اما فراتر از تشریفات و پذیرایی، سرور صاحب، سفر ترامپ به بریتانیا در حال است که این کشور درگیر جنجال سیاسی بر سر خروج از اتحادیه اروپا است. می‌دانیم که تریزا می حامی سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به دلیل ناکامی در بسر رساندن این ماموریت به تازگی استعفایش را اعلام کرد و قرار است روز جمعه 7 ماه جون از سمتش به عنوان صدر اعظم بریتانیا رسما کنار برود. قرار است ترامپ و می فردا دیدار کنند و همچنان گزارش میشه که دو رهبر در 5 جون در مراسم 75 سالگرد نبرد نورماندی با دیگر رهبران جهان در منطقه پورتسموث اشتراک خواهند کرد. در مورد پیشینه نبرد نورماندی می دانیم که متفقین در 6 ماه جون سال 1944 میلادی در سواحل نورماندی پیاده شدند و از آنجا حملاتشان را علیه نیروهای آلمان نازی در همان زمان آغاز کردند که یک اقدام به پایان جنگ دوم جهانی کمک کرد. اما دوباره برمیگردیم به سفر ترامپ به بریتانیا. یک چیزی که اینجا توجه رسانه ها را جلب کرده، سرور صاحب، است که پیش از به زمین نشستن تیاره ایر فورس وان در لندن. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام توییتر بر صادق خان شاروال این شهر تاخت. پیش از این خان گفته است ترامپ نباید در یک سفر دولتی قدردانی شود. ترامپ روی توییترش نوشت که صادق خان یک بازنده مطلق است و گفت که او به عنوان شاروال لندن کار بده انجام داده. سراسر نخستین سفر رسمی ترامپ در سال گذشته با انتقادها از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به همراه شده بود. در او زمان شاهد تظاهرات گسترده هم بودیم. حال گزارش میشه که معترضان باز هم میخواهند این هفته روی جاده های لندن بیایند و صدای اعتراض بلند کنند.
بله، طوری که پیشتر گفتین سفر ترامپ به بریتانیا در حال است که این کشور دچار جنجال سیاسی بر سر خروج از اتحادیه اروپا است. موقف رئیس جمهور آمریکا دقیقاً درباره این جنجال چیست؟ درباره برگزیت اظهارات داشتن در این باره؟
بله، پیش از رسیدنش به بریتانیا ترامپ از حکومت جدید این کشور خواسته که بدون توافق حتی از اتحادیه اروپا خارج شوند. حتی ترامپ گفته که بریتانیا مجبور نیست 50 میلیارد دلار پول خروج از اتحادیه اروپا را که صدر اعظم می بر آن توافق کرده بود بپردازه. و پیش و پیش ترامپ گفته که بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا شخص مناسب برای صدارت بریتانیا است.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مصطفی صدیقی از سفر رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در این قسمت برنامه خبری نیمه روز همکارم نصرت پارسا مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی موضوعات صلح، آتش‌بس احتمالی در روزهای عید و ناامنی‌های جاری در کشور تبصره کردند. روزنامه دنیا سرمقاله‌اش را روند صلح با تلاش‌های جدی ضرورت دارد عنوان داده است. در سرمقاله آمده که در نشست‌های جاری صلح بدون اینکه طالبان در میدان‌های جنگ خود را مطرح کرده و امتیاز به دست آورده‌اند دیگر نتیجه قناعت‌بخش نداشته است. در بخش از سرمقاله آمده است از این معلوم می شود که طالبان هنوز هم در جستجوی فرصتند و به نتیجه یافتن مذاکرات صلح چندان باورمند نیستند و به همین هدف آنان خود را بلند جلوه می دهند و از داشتن دست بالا در میدانهای جنگ سخن می زنند. به باور سرمقاله نویس آمریکا که مالک اصلی صلح و جنگ است باید وضعیت افغانها را درک کند و در این بخش تلاش جدی به خرج دهد و نیز بالای تمام طرفها فشار وارد کند تا روند صلح به نتیجه برسد. در اخیر سرمقاله آمده اگر امریکا دست به کار نشود دیگر هیچ کس نه از نشست های خلیلزاد انتظار دارد و نه امیدی از تلاش های صلح وجود خواهد داشت، بلکه جنگ، انفجار و تشدد افغانها را بیشتر مایوس خواهد کرد. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده که از مدت‌های زیاد به این سو کابل با رویدادهای بدامنی و جرایم جنایی روبرو است و در این اواخر گراف این موارد به گونه سرسام آور افزایش یافته است. سرمقاله نویس روزنامه ویسا نگاشته است یکی از عوامل انفجار و انتحار در کابل حمله‌های نیروهای خارجی و حکومتی است که طالبان با آن واکنش نشان می‌دهند. به باور سرمقاله نویس مشکل اساسی این است که مقام ها پروای مرگ و زندگی مردم را ندارد و اما مردم مصیبت های جاری را قسمت و تقدیر خود می دانند. روزنامه اصلاح در باره آغاز مرحله دیگر از گفتگوهای صلح برای تقویت مذاکرات صلح با طالبان نوشته است. روزنامه نگاشته که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان در ماه روان مرحله دیگری از گفتگوها با طالبان را در قطر آغاز می کند. در سرمقاله آمده است طالبان و آمریکا هر دو این را تایید کردند که در مذاکرات قبلی پیشرفت‌های صورت گرفته و اما گفتند که به جزئیات و گفتگوهای بیشتر نیاز است. ولی به گفته برخی منابع در نشست‌های قبلی مقام‌های آمریکایی و طالبان که حکومت نیز شامل آن بوده درباره آتش‌بس کوتاه مدت صحبت کردند. روزنامه هیواد اما نوشته که هنوز هم امید آتش‌بس و صلح موجود است. روزنامه امیدواری و خواست مردم را بیان کرده که در روزهای عید آتش‌بس میخواهند. هیواد همچنان نگاشته که اگر طالبان و حکومت آتش بس را قبول کنند مردم برای چند روزی از وحشت رهایی خواهند یافت.
ش شنوندگان عزیز، ضمن مسابقات جام جهانی امروز تیم انگلستان با تیم پاکستان روبرو می شود. در مسابقه دیروز تیم بنگلادش تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام امسال را که در برابر تیم نیرومند استرالیا داشت باخت. ارشاد الله سادات یکی از باشندگان لندن را با خود در خط تلفن داریم که اونا بازی ها را دنبال کردند. سادات صاحب، به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی، امیدوارم روز خوش داشته باشید. تشکر.
سادات صاحب، آمادگی ها برای بازی چطور است؟ نیم ساعت بعد به خیلی بازی شروع میشه.
آجان، نیم ساعت بعد دیگه بازی انگلیس و پاکستان است. این روز هم مسابقه استرالیا و ببخشید مسابقه ساوت افریقا و بنگلادش بود. دیگه بنگلادش اولین تیم آسیایی است که در این جام خوب می‌درخشد و ساوت افریقا را شکست داد. دیگه امروز ببینیم پاکستان چی میکنند. در حالت که پاکستان در بازی تمریناتی از افغانستان شکست خورد، پیش از او امرای بنگلادش خب از دست باران مساوی شده و از انگلیس یک سریز هم باخته. دیگه تمام توقع پاکستانی داره که امروز خوب بازی کنند، اما بیشتر ندارد.
وضعیت آب و هوا چطور است؟ وضعیت آسمان ابر است یا صاف است؟ از خاطر که تأثیر میکنه؟
وضعیت آب و هوا امروز دیگه ابری است، شاید باران معلوم نیست. دیگه امروز هوا مکمل ابری است. دیگه خب در اروپا دیگه یک چیز که سرش دوار نیست، آب و هوا دیگه سرش هیچ وقت دوار نیست، میشه هوا پس جور شد شاید باران شود.
پکاو پوستین از گفته یگان یکی. برای بازی ما که فردا داریم با تیم سریلانکا، چی آمادگی ها گرفته شده؟
خب فردا افغانستان با مقابل سریلانکا میرود. افغانستان در بازی اول از استرالیا شکست خورد، اما یک روحی خوب دارد چون شکست خورد. مثل پاکستان و ساوت افریقا شکست نخوردن، یا دیگه تیم که خود سریلانکا شکست خورده بود چون یک سر سی واف دوش آل اوت شده بود، کل با بازیکنان از دست داده بود. دیگه فردا با یک مورال قوی، با یک انرژی قوی مساف سریلانکا می رود. دیگه امیدوار سیم افغانستان بازی را ببرد. این در حال است که بار آخر سریلانکا در جام آسیایی سریلانکا را شکست داده بود. خب یک تاثیر بازم زیر تاثیر است، چون بار آخر که همراه سریلانکا بازی داشتیم سریلانکا را ما شکست. دیگه گلبرین نایب کپتان تیم افغانستان همراهش صحبت داشتم. دیگه با یک انرژی قوی دیگه ما میخوایم با میدان برویم. دیگه خب زیاد از گپاشون معلوم میشد که انرژی خوب دارن و بازی را میبرن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، ارشاد الله سادات یکی از افغانان مقیم برتانیا از بازی های مسابقات جام جهانی گزارش داد. تیم پاکستان امروز با تیم میزبان انگلند روبرو می شود و تیم افغانستان فردا با تیم سریلانکا مسابقه دارد.
پیام ها و نظریات شما.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب های اخیر در ولسوالی سیغان در ولسوالی کهمرد تلفات زیادی را بر بالای باشندگان ولسوالی سیغان و کهمرد وارد کرده. صدها جرم زمین را از بین برده، مواشی زیادی را تلف کرده. از رادیو آزادی میخوام که صدای این مردم را به گوش مسئولین برسانه. تشکر، خدا نگهدار.
از همه عید سعید فطر را بر تمام مسلمانان جهان بخصوص و مردم از بین افغانستان تبریک میگویم و خدا کند عید خوبی و سال خوبی داشته باشد. انشاءالله که انداز عید به خوبی و خوشی سپری کنم. بعد از سلام نیستیم که ما یکی از منصبان وزی میدید در ولایت زابل هستیم، ولی بسیار امیدوار بودیم که در این چند روز عید یک کشبست دائمی اگه میشه بسیار خوب بود. بعد از اون که نمیشه یک کشبست موقتی که سه روز یک هفته میشد بسیار خوب بود، هم برای مردم ما هم برای ما نظامی ها میتونستیم. باز انشاءالله خدا هم ما را توفیق بده، انشاءالله از خاک و وجه وجه خاک خود دفاع کنیم و در خدمت مردم خود هستیم و مردم خود اطمینان میدیم. چند از عید انشاءالله به آرامی و سلا نیت برد عید خود سپری کنه. انشاءالله ما از هر گونه دریغ و فداکاری حمایت نکنیم. خداحافظ و سلام.
از مهاجرین افغانستان هستیم، از ولایت غور در ایران، در اردوگاه ایران، همه اردوگاه استانهای ایران خیلی ظلم و تعدی در حق مهاجرین افغان هست. اینا باید یک رهنمایی بشود یا یک خبری یا هیئتی برای ما یک رهنمایی بکند. رئیسانی که به این درباره اشتراک دارند باید یک رهنمایی برای مهاجرین افغان در ایران بدیدند. خدا.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
وزارت داخله افغانستان می گوید یک پلان امنیتی به هدف تامین امنیت روزهای عید ترتیب شده است. اعضای حرکت مردمی یسال وارد مناطق تحت کنترل طالبان در ولسوالی موساقلی هلمند شدند. قمندان امنیه قندهار می گوید در انفجار دیشب در یک پوسته امنیتی به کسی آسیب نرسیده است. یک پیش از این گفته شده بود که در اثر آتش سوزی در دیپوی مهمات محافظین خانه شاولی کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان انفجار رخ داده بود. شرکت هوایی برتانیا پروازهایش را به پاکستان از سر گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد برتانیا شده است. این سفر 3 روزه ترامپ به برتانیا با دیدار با خانواده شاهی این کشور آغاز شد. رسانه دولتی سوریه می گوید نیروهای دفاعی هوایی این کشور به حمله اسرائیل بر یک پایگاه هوایی در ولایت حمص پاسخ دادند. و رسانه دولتی کوریای شمالی می گوید یک دستیار ارشد کیم جونگ اون رهبر این کشور با وجود آن در معذر عام دیده شده که رسانه های کوریای جنوبی گزارش داده بودند که او بعد از یک جلسه ناکام کیم با رئیس جمهور آمریکا به کمپ کار اجباری فرستاده شده است.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه میکند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که انتخابات شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی حوزه ولایت غزنی همراه با انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان برگزار نگردد. این کمیسیون میگوید به علت نداشتن وقت کافی، مشکلات مالی، تکنیکی، برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول برای همه، تنها انتخابات ریاست جمهوری را در 6 میزان برگزار میکند. پیش از این نیز گزارش هایی پخش شد که مقام های غربی در دیدارشان با مقام های کمیسیون و ارگ ریاست جمهوری خواستار برگزاری جداگانه این سه انتخابات شده بودند. اینجا کاهش مراکز انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری بحث دیگر است که نگرانی ها را در پیوند به همشمول بودن این روند به همراه دارد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات مکررن گفته بود 3 انتخابات را همزمان برگزار می کند، اما حال از این تصمیمش عقب نشینی کرده است. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون گفت به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی توانند هر 3 انتخابات را همزمان برگزار کنند. از همین رو به گفته وی در 6 میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و افزود در 6 میزان انتخابات شورای ولایتی و ولایت غزنی برگزار نمی شود.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی با جواب نبیزی داخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پسا انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زی داخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خانم نورستانی گفت پس از ارزیابی امکانات و شرایط زمان برگزاری دو انتخابات دیگر را اعلام خواهند کرد. به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات پیشرو با کارگیری از دستگاه بایومتریک برگزار خواهد شد. خانم نورستانی گفت در این زمینه با جوانب زیردخل پروسه انتخابات مشورت صورت گرفته است. در 29 حدود سال 1397 این کمیسیون اعلان کرد انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و ولایت غزنی همزمان در شش میزان برگزار می شود و به همین دلیل این کمیسیون برگزاری سه انتخابات را به 3 ماه تأخیر انداخت. پیش از این هوا علم نورستانی به صدای آمریکا گفته بود الیس فیلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دیدار با اعضای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرده بود تنها روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کنند. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تصمیم اخیر این کمیسیون نشان میدهد مستقل نیست و به خواست جامعه جهانی تن داده است. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد:
ما به یک قسمت جدا نگرانی خود داریم که کمیسیون مستقل انتخابات هر روز با وضعیت پراکنده انتخابات مدیریت میکنند و در عین حال تصمیم گیریشان هیچ وقت ثابت نبوده. سومی که اینها ثابت میسازند که حداقل اینها قادر به انتخابات مدیریت انتخابات جمهوری هم نخواهد بودن به این شکل و طرز داریم که یا انتخابات دوباره به تعویق اندازن اینها با یایی که روز نشده بیان و بگوین که ما قادر به مدیریت انتخابات هم نیستیم.
آقای رشید تاکید دارد اگر کمیسیون استقلالیتش را حفظ نکند زمینه مداخلات در پروسه فراهم خواهد شد که به گفته وی در آن زمان نتایج انتخابات قابل پذیرش نخواهد بود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که جامعه جهانی به ویژه معاون وزارت خارجه آمریکا در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده تا به تنهایی انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار گردد. اما این بار نخست نیست که کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانبندی انتخابات را نقض می کند. پیش از این زمان ثبت نام رای دهندگان را نیز به تأخیر انداخته و فهرست رای دهندگان انتخابات پارلمانی همچنان به خاطر انتخابات ریاست جمهوری اعتبار داده. حالا با این وضعیت انتخابات به کدامین سو مسیر گرفته است؟ خیلی باورها بر این است که حتی انتخابات ریاست جمهوری با کارشکنی ها در کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر برگزار خواهد شد. ناظران میگویند با فیصله های اخیر کمیسیون مستقل انتخابات جنازه دموکراسی را باید خواند. آیا کمیسیون براستی با چه چالش هایی در درون خود روبروست و این بیرون دادها چه پیامدی برای انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو خواهد داشت؟ من همین موضوعات بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد با عادلانه افغانستان، میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و علاگل مجاهد نماینده مردم در مجلس نمایندگان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوایم از بانو مروه بپرسم که شما در روزهای پسین کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات را چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار تشکر. سلام به شما مهمانان حاضر در بحث و شنونده های ما. شش میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. به خاطر همین سه نوع انتخابات که ما پیش رو داریم ثبت نام تقویتی آغاز شده که اول به تاریخ 26 ثور بود و دوباره نتونستند در اون تاریخ این ثبت نام را آغاز بکنند به دلیلی که نه آگاهی عامه به گونه تکمیل شده بود، نه هم با نهادهای ناظر و رسانه ها و بالاخره مردم افغانستان در تماس بودند و هنوز معلوم هم نبود که اینا می خواهند بایومتریکی ثبت نام آغاز بکنن و یا هم به گونه ساده. گفتن به هجده جوزا و ما امیدوار هستم که در این تاریخ بتونن ثبت نام را آغاز بکنن. بودجه 20% که در بخش مقدماتی استفاده میشه به خاطر ثبت نام تقویتی از طرف حکومت افغانستان پرداخته شده. 858 مرکز است و طبق گفتهای کمیسیون مستقل انتخابات به 8 ولایت این مواد انتخاباتی انتقال یافته تا حالا. امیدوار هستیم به می تاریخی که اینا اعلان کردن بتونن ثبت نام را.
شنوندگان عزیز، نشرات عادی رادیو آزادی را قطع می کنیم. خبر از یک انفجار در کابل داریم. همکارم اجمل تورمان از استودیوی کابل با ما در خط هستند. تورمان صاحب، چه خبر؟ جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
بله سرور صاحب، لحظات قبل یک انفجار در سرک دارلامان بالای یک موتر کاستر صورت گرفته. مسئولین کمیسیون اصلاحات اداری در صحبت با رادیو آزادی پذیرفته که این موتر کاستر مربوط کارمندای از اینا هستند، ولی تا حال درباره تلفات از این انفجار که کشته و زخمی داره و یا نداره چیزی گفته نشده و مسئولین امنیتی رو ما خواستیم که با ایشان تماس بگیریم و در این مورد جزئیات بگیریم، ولی تا حال اونا تماس ما را جواب ندادن. ان شاء الله در برنامه های رادیو آزادی در برنامه های اندیش دی باره جزئیات مفصل با شنوندگان عزیز شریک خواهد ساختیم.
بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز. همکارم اجمل ترمان از حدوث یک انفجار در سرک دارالامان کابل گزارش داد. و اکنون برمیگردیم به نشرات عادی رادیو آزادی و پروگرام رأی من حق من.
آغاز بکنن و امو تعداد هموطنان ما که اشتراک نکرده بودند در انتخابات گذشته بتانند اشتراک بکنن و از این حق مدنی خود برخوردار شوند.
بسیار تشکر. آقای حق پرست، چیزی که اشاره میکنه بانو مروه ای است که خب بحث بایومتریک و بحث بودجه مطرح شد. ما میخوایم از شما بپرسم که کارایی که شما در روزهای آخر داشتین چی بوده؟
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما و همچنان مهمانان شما.
تشکر.
کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت کانون انتخابات آمادگی های خود برای شش میزان گرفته که در این عرصه تاریخی انتخابات اعلان شد، یعنی شش میزان مطابق تاریخ تقسیم اوقات اعلان کردیم. همچنان پلان عملیاتی، در ارتباط پلان عملیاتی که چند ماه سری پلان عملیاتی کار شد تا ما یک پلان عملیاتی مطابق اوضاع کنونی کشور داشته باشیم، مطابق امکانات کمیسیون داشته باشیم، مطابق بودجه کمیسیون و قوای بشری داشته باشیم. خوشبختانه یک پلان عملیاتی بسیار برجسته از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، رهبری دارالانشا، کمیشنر صایبا و تیمای تکنیکی کار کرد که یک پلان عملیاتی بسیار خوب تهیه شد. در ارتباط بودجه نگرانی
در پیوند با پلان عملیاتی کارش چگونه پیش رفته در کدام بخشا؟
خب پلان عملیاتی پیلن کارش به تمام شده و پیلن زیر اجراعات است که تقریبا
چند درصد
پیشدیش گفته نمیتونیم، اما سفتینامه تقویتی مطابق پلان عملیاتی شروع میشه. نگرانی کلان در ارتباط بودجه بود. خوشبختانه باید بگیم که صحبت های مقدماتی که همراه دونر خارجی یا در کل همراه جامعه جهانی صحبت تقریبا به نتیجه رسیدیم و همچنان همراه حکومت 132 میلیون در نظر گرفتیم برای سی نو انتخابات که حکومت هم در این عرصه 20% بودجه عملیاتی حکومت تعهد کرده که پرداخت میکنه و در این عرصه اقدامات عملی هم کرده. پالیسی ها و طرز العمل ها برای دپارتمنت های مختلف ایجاد شده تا انسجام امور کمیسیون مستقل انتخابات به وجود بیاید و ما بتوانیم در شش میزان انتخابات برگزار کنیم. با معذرت، پروگرام های آگاهی عامه که کار بسیار اساسی و بنیادی است تا مردم یک فهم و دانش داشته باشه و برای رای خود استعمال کنه و همچنان در مرحله سفتینامه تقویتی سهم داشته باشه، در این عرصه هم اقداماتی کمیسیون جریان داره کار باشه.
آقای حق پرست، شما پیشتر هم کمیسیون گفت که روند گزینش رئیسان دفترهای صحافیتان در ولایات آغاز شده، حالا هنوز از گزینش از این نسخه زده میشه، چه شمار از ولایات هنوز رئیسایشان سرپرست است دفترهایشان؟
در کل گفته میتونیم که هیچ رئیس سرپرست ما در کل افغانستان نداریم. 20% که ما امتحان نگرفتیم، 20% رؤسا پیش از این هم از این پروسه اونا از طریق رقابت آزاد آمده بود و فعلا هم رئیس هست. 80% که یا مثلا خدمتی بود یا توظیف شده بود و یا هم غیر رقابتی بود، خوشبختانه 80% این مرحله هم تکمیل شد. یعنی در کل کشور فعلا ما سرپرست به حیث سرپرست کدام رئیس نداریم و نتیجه خوب
برسیم. به عنوان نماینده مردم کارهای کمیسیون چگونه ارزیابی کردین؟ چقدر قناعت بخش است به
شما و از همکارانتون خواهیم؟ من فکر میکنم که کمیسیون انتخابات شاید در شش میزان انتخابات برگزار شوه. ما باورمند نیستم که یاد کار خود موفق باشند، به خاطر که فعلاً که من میبینم ضعیف روان هستند. 458 مالک یا میگن در 34 ولایت افغانستان، شما فکر کنین که در کدام مناطقی روان میکنن؟ یا باید تیمای سیار داشته باشه، کسایی که مهاجرینی که از پاکستان ایران اومدن براز اونها تذکره توزیع شوه، استیکر چسبانده شوه و کسایی که سند قانونی خود پوره کرده و اونها براز اونها باید استیکر زده شد. من فکر میکنم که 458 محل در کجا میرسانه در تمام افغانستان یک واقعیت کار کنن.
یعنی کمیسیون درست به واقعیت کار نمیکنه؟
من فکر میکنم که کمیسیون ها استقلالیت ندارن، مستقل نیستن. اگر یا واقعیت کار کنن کار بسیار آسان است، کار ساده است.
فیصلی روزای آخر کمیسیون در پیوند به اینکه از بایومتریک استفاده نخواهد شد، فکر میکنین که
بایومتری خود افغانستان نتیجه هم نمیده؟ اگر نتیجه هم بده باز به تقلب میرن.
اما بیشتر نماینده مردم و ناظرین بیشتر بر این تاکید داشتن که باید حداقل از سیستم بیومتریک به خاطر شفافیت روند کار گرفته شود.
خب نشد، نتیجه ندادن. نتیجه نداد و بیومتریک نتیجه نداد.
مثلا روز آخر کمیسیون شما بدید یک نماینده از چه راهگذر می‌بینین که چرا این تصمیم کمیسیون گرفت؟ بس عدم استقلالیت از دید شما مطرح بوده یا بازم اما
کمیسیون
بس که در داخل کمیسیون از طرف ناظرین مطرح است که مدیریت چندان نمیشه کارا.
نه نه، کمیسیون انتخابات، کمیشنرای جدید و از این متوجه شدن که بیومتریک در افغانستان نتیجه نمیده. همین بود که اولسی جرگه را به طرف تقلب بردن. ما فکر میکنم که در یک سایه بیومتریک شد، در دیگه سایه بیومتریک نشد و غیر بیومتریک انداختن و کسی که رای خود از میریزاند 5 دقیقه یا 4 دقیقه بیومتریک ترمه شد. از شما فکر کنین در 10 ساعت یا در 12 ساعت چقدر رای خود را بریزانند در یک محل.
تشکر. بون مروه، چقدر شما با حرف آقای مجید موافق هستین؟ پیشتر شما نگرانی و انتقاد دانه داشتین زمانی که نو تصمیم خود کمیسیون اعلام کرد. براستی میتونه عدم کاربری از سیستم بیومتریک تضمین بکنه شفافیت رونده؟
اولی که شش میزان به دلیل انتخابات را برگزار میکنیم تا ثبت نام بایومتریکی شود. دومی که نقض سریع قانون انتخابات افغانستان صورت گرفته. ما وقتی کمیسیون میه و میگه که ما بایومتریکی برگزار نمیکنیم، یعنی که ما قصدن انتخابات را میبریم به یک چالش و چالش میکنیم انتخابات را و پروسه دموکراتیک مثل انتخابات را. بعد از امروز اگر هر اتفاقی بر شش میزان میفته، کمیسیون انتخاباتی مخصوصا کمیسیون مستقل انتخابات باید جوابگو باشه. موارد قانون نقض میکنین، خب دلیل منطقیش هم نیست، پیشتان حاضرم نمیشین به جوابگویی و بعد میگین که خب نشد نشد دیگه. بون آدای ناظرم مشوره نمیکنین، با حساب سیاسی مشوره نمیکنین، که تو انتخاباتی خبر نداره، یک فیصله را صادر میکنین، شریک میسازین با رسانه‌های افغانستان، بعد هیچ درکی هم از اینا نیست که ما اعتبار ملی و بین‌المللی ما را از دست داده میریم. عملا من میتونم به شما مثال بدم، کسی که مسئول ولایت بدخشان بود در کمیسیون مستقل انتخابات و در اونجا کار میکرد، اول خب مسئول ولایت تخار بود در انتخابات 28 و 29 میزان، بعد به اساس اعتراض نهادهای ناظر که ما اعتراض کردیم کسی که از امو ولایت است اجازه ایزر نداره که پس مسئول ولایتی امو ولایت شوه، اینو تبدیل کردن آوردن بدخشان. در بدخشان کار انجام داد، بالاخره متهم به فساد شد و چندین ماه نبودن و حالا آمدن دوباره مسئول ولایت تخار تعیین شدن. خود تعیین یک کسی که متهم به فساد و بالاخره پول گرفتن و پولگیری و باجگیری از مردم باشه، توقع انتخابات شورای ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری برای تخار و بدخشان چی خواهد بود؟
این وضعیت چی را میتونه برسونه؟
هیچگاهی ما از کمیسیون انتخاباتی خاطری خوش نداشتیم. همیشه یک بار مصرف بودن، همیشه یک کمیشنر وقتی آمده دوباره کارآمد نبوده برای مردم افغانستان و عملا اعتبار ما را هم ضرب صفر ساخته و پروسه ای را که بالاخره سرپا ایستاد کرده بودیم و ما را هم از بین بردن دوباره رفته. حداقل از شرم از ما بیاین کمک بکنیم که انتخابات دوباره به او مسئله درگیر نشه.
باز انتخابات با سیستم بایومتریک برگزار میکنیم، بازم با چالش انتخابات ولسی جرگه رو برمی‌کنیم.
ببینید حرفشان دقیق است که کارا نبود، به خاطر که تجربه 28 29 میزانی را بر ما ثابت ساخت. او بایومتریک را که کمیسیون انتخاباتی بر ما بایومتریک گفت آوردن، او بایومتریک نبود، یک ماشین بود، آوردن رقم دادن بر ما که چقدر مردم اشتراک کردن.
انتخابات ولسی جرگه رو ما در انتخابات
بایومتریک واقعی به گونه ای است که ما ثبت نام میکنیم به اساس بایومتریک، بعد در روز انتخابات وقتی ما رای میتیم اون بایومتریک حداقل ما تشخیص داده بتونه که این نفر ثبت نام کرده بوده. ما ثبت نام ما را قلمی انجام میتیم، به گونه ساده انجام میتیم، بعد از بایومتریک از یک دستگاه ماشینی توقع داریم که او بفهمه که ما ثبت نام کردیم بر اساس فهرست.
زمانی که شما میبینین که ثبت نام با روی کاغذ میشه، دو شیوه را به کار میبرن همزمان و باز میرن به طرف به کار بستن سیستم بایومتریک، باز ما مثل انتخابات ولسی جرگه را یک روند تجربه نخواهیم.
اگر همین گونه اینا ادامه بدن کار خود را، دوباره تکرار خواهد شد و یک بار تکرار دوباره انتخابات 28 و 29 میزان در افغانستان به معنی از اینکه ما جنازه پروسه دموکراتیک در افغانستان خواندیم و دیگه باید امیدوارم نباشیم که جامعه جهانی بر ما بودجه میپردازه.
ما میم با مصوبتا
ناظرین برین اجازه بدین تجربه تلخ میخواین تکرار بکنین زمانی که میرین ثبت نام با روی کاغذ میشه و با سیستم بایومتریک.
من میخوام با این مسئله اشاره کنم. بایومتریک سه مرحله مهم داره. مرحله اول ثبت نام است، مرحله دوم روز انتخابات، مرحله سوم نتیجه. در مرحله اول که ثبت نام تقویتی است، ما با وضاحت اعلان کردیم که قانون دری نقص نمیشه، قانون انتخابات.
رای دهندایی که میآیند ثبت نام میکنن، شما ایرا نام نویسی میکنین باز داخل سیستم وارد میکنین؟ چرا مستقیم خودشان ثبت نام نشن از طریق سیستم؟
خب اگر ما اوضاع کشور خود زیر تحلیل داشته باشیم، از لحاظ تکنولوژی ما به این نتیجه میرسیم که در 458 مرکزی که او در هلمند، او در روزگان، در کندوز، در ولایت غزنی، در ولایت های دیگر که ناامن است، تکنولوژی به شکل درست اونجا کار نمیکنه، تلفن به شکل درست، شبکه های تلفنی کار نمیکنه، چرا باز ما یک بار دیگر سفتینام تقویتی مواجه کنیم با مشکل؟ نگرانی که امرای مردم است، او گراپ نگرانی مردم با او سطح ما نمی بینیم. توقعی کمیسیون ایست که امی سیستم منوال داخل سیستم تکنولوژی میشه. وقتی که یک شخص میخواه رای خود استعمال بکنه، اگر او به شکل منوال رجستریشن کرده باشه یا به شکل تکنولوژی، نامش در سیستم داخل است و به شکل شفافتر اونا میتونه که رای خود استعمال کنه. یک مسئله دیگر که ما اشاره میکنیم، قابل یادآوری است که اگر از توقعی ما توقع از کمیسیون داشته باشیم، باید امکاناتی کمیسیون هم زیر تحلیل داشته باشیم. امکانات پولی، امکانات مادی، امکانات قوای بشری، امکانات تخصصش از هر لحاظش. یعنی کمیسیون هم میخواه که مثل انتخابات امریکا را برگزار کنه که در امریکا با کدام تکنولوژی برگزار میشه، ما میخواهیم که برگزار کنیم. اما با او سطح امکانات موجود نیست، بودجه موجود نیست، امنیت موجود نیست
و همچنان
سطح آگاهی مردم پایین است. باورمندی تقریبا باورمندی ما در چالش کشیده، یعنی حمایت گسترده، حمایت موجود نیست. یعنی این کلی دلایل و چلنج ها موجود است که با نظر داشت این چلنج ها بازم کمیسیون کوشش میکنه که انتخابات برگزار کنه.
2 میلیون ما دلار بودجه داریم در اختیار و بسنده است کل انتخابات های ما را. اما حالا وقت زمان از نبود بودجه درست بر انتخابات سخن میزنین، خوب است که ارزیابی بکنیم با آقای مجاهد. حرف به پیوسته حرف زده نقیز که از کمیسیون بیرون میته در بحث کل مدیریت انتخابات، چی نگرانی را پیش شما برانگیخته؟ شما پیشتر بحث ثبت نام خیالی را هم مطرح کردین که رای دهنده خیالی بوده. چی فکر میکنین که این بار چقدر این بحث مطرح خواهد بود؟ بحث خیالی بوده بودجه
کافی بودجه داره؟ شما فکر کنین در هندوستان 700 میلیون نفر زندگی میکنه، 55 میلیون دلار کل انتخابات شب سر میرسونه، کل نتایج انتخابات، کل گپش خلاص میشه. ما 132 میلیون دلار بودجه برای انتخابات افغانستان در یک کشور غریب ما داریم، کلان گپ است. شما اید فکر کنین که در هر خانه میال بودجه است، هم تذکیر رفتیده با استیکر زدگی، هیچ نفرش معلوم نیست. از اکاسخانه رفتن عکس ها را جمع کردن، خودش معلوم نیست وقت برش تذکیره گرفتن. فکر کنین که زیر ارگ ریاست جمهوری ما زندگی میکنم، در یک جای سیستم بیومتریک بود، دیگه جای کسایی که مسلکی بود 60 همون 20 تا استیکر ما برآمد، 20 تا استیکر هم چسباندن. این ماشینا نه، این ماشینا اگر شب ما فکر میکنم که از بعد بدتر میشه، وضعیت افغانستان دیگه هم خرابتر میسازه.
من مرام از شما میپرسم، بس کاهش مراکز رایدهی در جای پسین در کمیسیون، چیزی که به 5138 مرکز میرسه، خود از این همه شمول بودن ای روند از ایر پرسش نمیبره.
ببینید مشکل بودجه را مطرح کردن، خب بودجه را کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرد و جامعه جهانی و حکومت افغانستان تصویب کردن، مشکل نداشت. وقتی کفایت نمیکرد میگفتن که بیشتر از این بگیرن. ما در وضعیتی که زندگی بخور نمیر داریم در افغانستان، کمیشنرای ما مصروفی هستند که باید معاشاتشان بلند بره و همی است که بودجه کمبود میکنه. طبیعی است وقتی حیف و میل میشه پول مردم افغانستان و یک پروسه،
یعنی عملا حیف و میل وجود داره حالا در کمیسیون.
بدون شک خبرها به ما میرسه، ما عملا در جریان هستیم. کمیشنرای ما مصروفی هستند، کار میکنن، یک جا شدن، گرد هم جمع میشن که چگونه یک طرح بتن برای حکومت افغانستان که ماش از اینا زیاد شود. در وضعیتی که ما پول نداریم انتخابات را برگزار کنیم، ما میریم پیش جامعه جهانی گدایی میکنیم. همین گدایی مدرن است، گدایی مدرنه که 2019 صورت میگیره که شما پول بتین تا ما انتخابات را برگزار کنیم و پول ما میره در معاشات کمیشنرا و امکاناتی که برای اینا مهیا میشه. مسئله بایومتریک را ما بسیار وقت داشتیم که اینا مطرح میکردن همین مسئله را و میگفتن که همین دستگاه مشکل داره، اما اینا قناعت نمیکنن که دستگاه مشکل داره. ما این بارها بر از اینا گفتیم که باید در سافتویرش تغییرات بیه، شما با ما بشینین، حداقل ما از کمیسیون خواهش میکنیم که با ما بشینن تا همین پروسه ای را که مسئولیت از ایناست ما با اینا همکاری بکنیم که درست مدیریت شوه. اما میبینیم که خب گوش نمیدن. فیفا چی کنه؟ همین جواب همین سوال بر ما، یا کمیسیون بده یا نماینده های مردم بده یا هم رسانه بوده که ما چی کنیم پس وقتی که میسیون را ما پیدا کردن نمیتونیم. مسئله استخدام کارمندایشان از بسیار میتونن به گونه واضح، به گونه بسیار عادلانه، اگر این پروسه شفاف باشه، شما باور کنین در طول یک هفته تمام کارمندان در سطح ولایات و مرکز استخدام میشن و مشکل پیدا نمیکنه. موضوع استقلالیت چون است که بارها ذکر شد که کمیسیون‌های انتخاباتی استقلالیت ندارند و عملا بین دو کمیسیون و دارالانچای هر دو کمیسیون روابط بسیار خوب و نیک وجود نداره. شما شاهد بودین که بعد از گذشت 7 ماه نتایج نهایی کابل اعلان شد. با گذشت اولی که ظرفیت از اینا رو ما مو وقت دیدیم قبل از اینکه از آدرس رسمی کمیسیون‌های انتخاباتی اعلان شوه دست به دست میشد در فیسبوک ها نزد مردم افغانستان و چندین ساعت بعد باز کمیسیون اعلان کرد که دقیقاً همین لیست است. حالا دو روز قبل آقای قاسم الیاسی کمیشتر کمیسیون شکایات میگه که ما این لیست را که کمیسیون انتخابات اعلان کرده این لیست نبوده که ما بر از اینا فرستادیم و این لیست را که ما خودمو دیدیم ما شاک شدیم. خب اینا رو ببینین که اماهنگی بین دو کمیسیون در کجا است که اعلان میشه کل شرم دنیا را خود تحمل کردیم. این شرم کجا ببریم که وکلا را بگوین شما بیرون براین که شما نبودین در لیست. ما یک لیست دوباره از سر میفرستیم، شما از سر قسم بخورین که برای افغانستان متحد میباشین. یک کمی کم مانده دیگه، هیچ کار بسیار جالب در انتخابات گذشته
چی میشه اصلا نوشته این نماینده زمانی که رفتن در مجلس و عملا معرفی شدن.
خب اینا هنوزم اعتبارنامه نگرفتن و اعتبارنامه نگرفتن، خب هنوزم مسئلهشان نامعلوم است. کمیسیون شکایت میگه که ما نفرستادیم، حالا باید کمیسیون انتخاباتی جوابگو باشن که کدامش راست میگه کدامش نه. شما باور کنین مردم در یک وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبره، اعتبار بسیار از بین رفته. کمیسیونی که نتونه یک ولایت را به گونه درستش اعلان بکنه و با گذشت بیشتر از 7 ماه چطور امیدوار باشیم که سه دمه انتخابات اینا همزمان مدیریت خواهد کردن و هم انتخابات ریاست جمهوری که به مراتب حساس تر از انتخابات پارلمانی است. کاهش
مراکز نگرانی ها بجاش است و شما پیوسته به این پرداختین. بس مراکز اکینا کاهش دادن فکر میکنین که بر مبنای چی تصمیم بوده؟
خب حتما یا دوباره بودجه را بهانه میکنن یا اینکه میگن کارمند ندارن یا کارمندایشون ترنینگ دادن نمیتونن. هر مسئله ای که هست، خب من سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیستم،
اما هر چی باشه همه شمول بودن روند از
بدون شک یکی از موارد بسیار مهمه که در قانون اساسی افغانستان بر انتخابات ذکر شده سراسری بودن انتخابات است که همیشه در افغانستان زیر سال رفته. حتی 28-29 میزان هم ما کل افغانستان در روز انتخابات با خود نداشتیم، حداقل وقتی غزنی محروم رای دادن شد اما خودش سراسری بودن زیر سال برد. هنوز انتخابات شورای ولسوالی از اجندای کمیسیون مستقل انتخابات بیرون است، برای هیچ وقت را معین نکردن، خودش نقض سریع قانون اساسی افغانستان است. و در مواردی که اینا مراکز کاهش دادن هم نگران هستیم که امی کسایی که در ولایات دوردست افغانستان به سر میبرن اینا چگونه بیاین ثبت نام بکنن و در پروسه دموکراتیک اشتراک کنن.
بسیار تشکر آقای اکبرست. چرا مراکز از 7000 که طرح را به شما به نهادهای امنیتی دادین تصمیم گرفته شده در داخل کمیسیون که باید به 5138 مرکز کاهش پیدا بکنه؟
خب در اینجا باید سوی تفاهم نشه، ما دو نوع مراکز داریم. ما فعلا
مرکز ثبت نام تقویتی صحبت مرکز رای دهی را بله نمیگشت
تقریبا در حدود 9 میلیون ثبت نام شده، یعنی اکثریت ثبت نام به پایان رسیده. کسایی که مهاجر بود، مریض بود و یا سن قانونی پورا کردن در ثبت نام تقویتی اونا اشتراک میکنه. یعنی تعداد مردم اونقدر نیست که ما آمادگی های مثل ماموریت پیش بگیریم برایش. یکیش موضوع دوم
مرکز رای دهی را اشاره کنه.
در مراکز روزی رای دهی که مردم آرای خود استعمال میکنه بالاتر از 5000 است که فعلا هم در سای امنیت و تامین امنیت پلن زیر ارزیابی است که دا کدام نکات باید باشه و همچنان ارگانای امنیتی و کشفی باید با کمیسیون مستقل انتخابات کتبی اطمینان بده که اونا میتونه که این مراکز تامین امنیت کنه. بعد از او که اطمینان از طرف ارگانای امنیتی و کشفی داده شد ما او ارکام هم اعلان میکنیم.
حق راست در انتخابات ولسی جرگه شمار مراکز به بیشتر از 7000 میرسید که شما باز به طرف 5000 رفتین و سرانجام در 4053 مرکز انتخابات برگزار شد. حالا اگر شما 5000 تعیین کردین و طرحش فرستادین برای نهادهای امنیتی، اگر در روزهای پسین تا برگزاری انتخابات این شمار مراکز کم میشه، چیزی که فیفا به او اشاره میکنه زیر پرسش میبره همه شمول بودن انتخابات، شما بدیلتان چی است؟ گزینه بی تان چی است؟
خب ما فکر میکنم که این بر میگرده سوالتان به ارگانای کشفی و امنیتی که
شما حداقل هم
ارگانای امنیتی به طور مثال 458 مرکزی برای ثبت نام تقویتی است. آیا ارگانای امنیتی در می روزی که ما ثبت نام تقویتی را شروع میکنیم میتونه 458 مرکز تامین امنیت کنه؟
اینا خو به ما اطمینان میده.
بر شما چی پاسخ؟
مثلا ما یک حادثه که در کندهار رخ داد، در 28 میزان ما میخواستیم که در کندهار انتخابات کنیم، اما کماندان امنیه کندهار شهید میشه، امنیت کندهار با 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 یک وضعیت اضطراری میگیره، ما نمیتونیم که اونجا انتخابات برگزار کنیم.
یعنی چی پاسخ داده در هدف مرکز؟
هدف ما ایست، هدف ما ایست که هر ماموریتی که میسونه مستقل انتخابات ارتباط داره با نهادهای و ارگانهای دولتی. ارگانهای دولتی اگر از لحاظ انتقالات، از لحاظ امنیت، از لحاظ کارهای دیگر که اونا مسئولیت داره همراه کمیسیون مستقل انتخابات به وقت و زمان همکاری کنه، ما مشکل نداریم. اما اگر اونا نمیتونه که تامین امنیت کنه، وقتی که یک مرکز تامین امنیت نشوه، اوجه تهدید موجود باشه، چطور ما کمیسیون به مردم اجازه بده که بر امی زندگی خود به خطر مواجه کنه؟
شما پیش بینی هستین اگر از 5000 کمتر شوه چیز بدیل دارین برش؟
فعلا ما سری ارکام مراکز رایدهی صحبت نمی کنیم، به خاطر از اینکه فعلا هم زیر ارزیابی است. وقتی که کتبی از طرف ارگانای امنیتی به ما اطمینان داده شوه، ما باز او وقت اعلان میکنیم که با چه قدر تعداد مراکز